مکاشفه یوحنای رسول فصل 2، تنها یک آیه رو میخونم، آیه 13. اعمال و محل سکونت تو را میدانم که تخت شیطان در آنجاست و به نام من تمسک داری و ایمان مرا انکار ننمودی، نه هم در ایامی که آنتیپاس شاهد امین من در میان شما در جایی که شیطان ساکن است کشته شد. دوستان، اعلام این که ما مسیحی شدیم موضوع بسیار جدی هست و همچنین عضو یک کلیسا شدن مسئله جدی هست. اگر کلیسایی که شما در اون عضو هستید به کلام خداوند وفاداره، شما مسئولیت دارید نسبت به اون کلیسا، عضوی از اون محسوب میشید. من یک سوال مهم رو پیش میاره: به چه علت ما باید عضو کلیسا بشیم و این ضروریه؟ چرا این موضوع اینقدر مهم هست؟ به چند دلیل اشاره میکنیم. اولا، عضویت در کلیسا مهم هست. در کلیسایی که زنده است و ما با خداوند عیسی مسیح یک رابطه واقعی داریم و میخوایم این رابطه رو نشون بدیم، میخوایم نشون بدیم که ما به بدن مسیح تعلق داریم، و این خدا چگونه نشون میده؟ وقتی که عضو کلیسا میشه. دلیل دوم، پیروی از خداوند ما عیسی مسیح است، و این مطلبیه که ما در مطالعه کتاب مکاشفه دیدیم. خداوند به تک تک اون کلیسا می نویسه و به اونها اهمیت میده، با اونها رابطه داره، با بدن خودش. همچنان که خداوند ما اهمیت زیادی به کلیسا میده، ما نیز عنوان مسیحیان باید به اون اهمیت بدیم. سفر من، ما از یک کلیسای خاص میشیم به علت کاری که رسولان مسیح انجام دادن و مسیحیان عهد جدید. اونها خود رو وقف یک کلیسای محلی کردن، در همون کلیسایی که بودن اون کلیسا رو کمک میکردن و در اون مکان کار میکردن و در فعالیت‌ها شرکت داشتن. چهارمان، ما به یک کلیسا میپیوندیم و عضو اون میشیم، زیرا در اون کلیسا یاری میبینیم تا مثل یک مسیحی زندگی کنیم. در عهد جدید هرگز یک مسیحی رو نمیبینیم که تنها باشه و به تنهایی عمل کنه. در واقع همه نامه های عهد جدید به کلیساها فرستاده شده. مسیحیان به کلیسا تعلق دارن، زندگیشون در اون کلیسا صورت میگیره و قدرت مییابن تا برن و زندگی کنن مثل یک مسیحی. پنجمان، ما عضو یک کلیسا میشیم به این علت که عبرانیان 10:25 به ما میگه، میگه از گرد همایی دور هم دست نکشید، چنان که رسم بعضی از شده. دلیل ششم، ما عضو یک کلیسا میشیم زیرا از عضو شدن در اون کلیسا به ما یک سری برکات و منفعت ها میرسه. وقتی که شما عضو کلیسا نیستید و جای به جای دیگه میرید، این برکات رو که در کلیسا هست و از طریق شبان کلیسا صورت میگیره، از طریق دیدار از شما، دعای مشایخ کلیسا و تعلیم کلام به صورت هفتگی، همچنین محبتی که در کلیسا هست، همچنین مسئولیت اعضای کلیسا نسبت به شما. وقتی که شما رو میشناسن و زمانی که شما شاد هستید با شما شادن، و وقتی که اندوه بارید با شما اندوه بار. اکثر مردم در نمیابن که یکی از واژه هایی که در عهد جدید هست و بارها تکرار شده این واژه است، یک دیگر و یا همدیگر. این واژه بیش از 50 مرتبه در عهد جدید ازش استفاده شده. ما باید یکدیگر رو دوست داشته باشیم، یکدیگر رو تشویق کنیم، یکدیگر رو نصیحت کنیم، یکدیگر رو محبت کنیم، همدیگر رو خدمت کنیم، همدیگر رو تعلیم دهیم، به یکدیگر حرمت بذاریم، بار یکدیگر رو حمل کنیم، یکدیگر رو ببخشیم، خود رو تسلیم یکدیگر کنیم و غیره. پس عضو یک کلیسا بودن بدین معناست که ما نه فقط به خداوند و کلامش تأکید داریم، بلکه همدل یکدیگر هستیم. کلیسا بدنی هست و ما عضوی از اون میشیم، بدن مسیح، و برکتهایی به ما میرسه از اون کلیسای مسیح، زیرا آیین‌های مسیحیت در اونجا اجرا میشه، مثل تعمید و مراسم شام ربانی، و از اینها به ما فیض میرسه و در کلیسا به ما این امکان داده میشه تا اون فیضی رو که خداوند به ما داده، اون عطیه‌ای رو که به ما داده تا او رو خدمت کنیم، در اون کلیسا ازش استفاده کنیم. هر کلیسا در زمینهای فعالیت داره و نیاز هست برای اعضای کلیسا که خودشون وقف اون برنامه ها کنن و اون عطیه‌ای رو که خداوند بهشون داده ازش استفاده کنن و در کار کلیسا فعال باشن، و این برکتی هست، منفعت عضو کلیسا بودن هست. و در هر جایی که هستیم اگر کلیسای مناسبی وجود داره، مطابق مشیت خداوند ما به اون کلیسا میریم، زیرا خداوند ما رو در اون مکان قرار داده و این مشیت خداوند رو میپذیریم. و در نهایت ما به کلیسا تعلق داریم، زیرا در کلیسا مسئولیت وجود داره. ما به عنوان یک مسیحی یک سری مسئولیت هایی داریم. صرفاً دریافت کننده برکات و رحمت ها نیستیم، بلکه باید بخشنده هم باشیم، باید بدهیم چیزی رو به کلیسا و به کار خداوند. اگر عضو کلیسایی نباشیم، این خیلی راحته که ما از زیر بار مسئولیت در بریم و تنبلی کنیم. اما مسئولیت عضویت در کلیسا مهمه. ما زندگیمون بر اساس کلام خداونده و از دنیاویگرایی دوری میکنیم و با محبت با دیگر اعضا رفتار میکنیم، برای یکدیگر دعا میکنیم و کسانی رو که به کلیسا نمیرن دعوت میکنیم تا بیان و از بازدید کنندگان خوش آمد میگیم. به این شکل که در کلیسا فعالیت میکنیم و خادم دیگران هستیم، نسبت به یکدیگر مثل یک خدمتکار رفتار میکنیم و البته به شکل مرتب به لازم مالی کلیسا رو کمک میکنیم. دهیه که خود رو به کلیسا میدیم تا کلیسا فعالیت داشته باشه و گسترش پیدا کنه. پس اینها دلایل عضو شدن در یک کلیسا هست. بسیار جالبه وقتی که کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم و به اسامی میرسیم که فقط یک بار از اونها یاد شده. بعضی از این اسامی مثل منسا کسانی هستن که فیض زیادی به اونها رسیده. در فصل 21 اعمال اون رو به عنوان یکی از شاگردان پیر ازش یاد شده. اپافراس در کلسیان فصل 4 به ما گفته شده که او کسی است که همیشه زحمت میکشه در دعا. در رومیان فصل 16 از فیبی تعریف شده، خواهری که خادم کلیساست، زنی وفادار. به علاوه در آیه 12 در همون فصل تریفینا و تریفوسا هستند که اونها نیز برای خداوند زحمت میکشن. کتاب مقدس ما رو تشویق میکنه تا توجه کنیم به کسانی که چندان شناخته شده و معروف نیستن، افراد حاشیه‌ای. البته نام ما هرگز در کتاب مقدس دیده نخواهد شد، اما باید دعا کنیم تا نام ما در کتاب حیات مکتوب باشه و در اونجا یافت بشه، در اون فهرست بسیار طولانی که در روز آخر بیان خواهد شد، کسانی که خداوند عیسی مسیح رو واقعا دوست دارن. و در اون روز ما نیاز نداریم تا ناممون در جای دیگه‌ای نوشته شده باشه، و همین که خداوند عیسی مسیح ما رو بشناسه و نام ما رو بدونه برای ما کافی است. و در اون روز آخر چه عالی خواهد بود اگر به خاطر مسیح رنج کشیده باشیم و شاهدین او بوده باشیم در این جهان، تا نام ما نیز خونده بشه و خداوند عیسی مسیح بگه آفرین ای خادم وفادار، وارد آرامش خداوند خود گرد. این آرزوی ما مسیحیان و همه کسانی که نام مسیح رو بر خود دارن، تا شما چنین فردی باشید، شاهدین مسیح بر روی زمین، تا باقی زندگیتون و تا به ابد شاهدین او باشید. با این مقدمه میخوام یکی از شاهدین خداوند عیسی مسیح فکر کنیم که او الگویی هست برای همه ما. نام او فقط یک بار در کتاب مقدس اومده، نام او انتیپاس هست. آیه که امروز بهش فکر میکنیم مکاشفه فصل 2 آیه 13 هست. اعمال و محل سکونت تو را میدانم که تخت شیطان در آنجاست و به نام من تمسک داری و ایمان مرا انکار ننمودی. نه هم در ایامی که انتیپاس شاهد امین من در میان شما در جایی که تخت شیطان ساکن است کشته شد. فقط به این آیات میخوایم فکر کنیم. انتیپاس شاهد امین من. و بیاری خداوند به مطالعه کتاب مکاشفه ادامه خواهیم داد و به نامه خداوند کلیسای پرماگوم خواهیم پرداخت. اما امروز صرفا به همین چند کلام دقت میکنیم از آیه 13. شاهدین خداوند عیسی مسیح. اولا ضرورت چنین شاهدینی، دوما خصوصیات چنین شاهدانی، و سوما برکت خاص چنین شاهدینی. این سه موضوع فکر خواهیم کرد. آیه که در اینجا هست در واقع یک زندگی نامه کوتاه هست از آنتیپاس. چند کلام بسیار کوتاه. آنتیپاس شاهد امین من. این تنها مطلبی که ما راجع به آنتیپاس میدونیم و به ما گفته شده در عهد جدید. اما جزئیات زیادی در مورد این مرد به ما میده. این مرد بهای سنگین رو پرداخت برای مسیح بودنش. او رو کشتند. او یک شهید بود برای خداوند ما عیسی مسیح. واژه یونانی برای شاهد همون واژه‌ای است که میشه اون رو ترجمه کرد به شهید. این واژه در عهد جدید یعنی کسی که شهادت میده برای خداوند ما عیسی مسیح. بیادارید این عنوان حتی به خداوند ما عیسی مسیح داده شده در مکاشفه فصل 1 آیه 5 که خداوند عیسی مسیح شاهد امین هست و نخست زاده از مردگان. همون واژه در اینجا در مورد آنتیپاس استفاده شده. ما نیاز به چنین مسیحیانی داریم، چه در کلیسا چه در جامعه، شاهدین واقعی برای خداوند عیسی مسیح. افرادی مثل آنتیپاس که هیچ ترسی ندارن و با شجاعت به نام مسیح اعتراف میکنن در این دنیا. دلایل زیادی است که ما به چنین شاهدینی نیاز داریم. اولا جهان نیازمند چنین شاهدینی هست. وقتی که ما در کلیسا هستیم و به یک دیگه محبت نشون میدیم و کلام خداوند رو میشنویم، بسیار عالی هست و بسیار سپاسگزاریم برای محیط کلیسا. اما جهان نیازمند تا اون چیزی رو تجربه کنه که ما در کلیسا تجربه میکنیم. و همیشه یک خطری وجود داره وقتی که ما توی کلیسا هستیم و با دوستان خود نشستیم و اونا رو میشناسیم و همدیگر رو دوست داریم. ما تقریبا مثل یک جزیره جدا افتاده میشیم و این جدایی از دنیا به یک لحاظ چیز خوبی نیست. این قدرت ما هست. اما وقتی که جدا هستیم کلیسا رشد میکنه، بچه هایی که در کلیسا هستن رشد میکنن و کلیسا بزرگ میشه و غیره. اما ما نباید مثل یک جزیره جدا افتاده از دنیا باشیم. باید دیگران رو انجیل رو بهشون برسونیم. ما مثل دنیا نمیشیم، دنیا رو وارد کلیسا نمیسازیم، اما با انجیل کلام خداوند رو به دنیا و جهانیان میرسونیم. در کلیسا در شادی و محبت یکدیگر شریک هستیم، اما جهان نیز نیاز داره تا انجیل رو بشنوه. ما باید انجیل رو به جهان برسونیم، هم با زندگیمون هم با کلام خود، باید بریم به دنیا و انجیل رو به اونا برسونیم. باید مثل آنتیپاس باشیم که شاهد بودن برای خداوند عیسی مسیح. ازا نیاز داریم که نه فقط عضو کلیسا باشیم و همدیگه رو دوست داشته باشیم، بلکه این محبت رو نشون بدیم و مثل نامه هایی باشیم از فیض خداوند برای مردم دنیا، تا فیض خداوند رو در ما ببینن و بخونن. زندگی ما و سخنان ما باید شاهدی باشه بر این حقیقت که گناه چه هست، خصوصیت خدای زنده و حقیقی چه هست، قدوسیت او و زیبایی مسیح و نیاز به توبه. باید اینها رو نشون بدیم. اون شادی که در درون ما هست، شادی یک مسیحی واقعی، شادی خداوند، آرامشی که در ما هست، نیاز که بیایم نزد خدای زنده و حقیقی و در خون پسر یگان و مولودش پاک بشیم، جامعه پارسایی او رو به تن کنیم و پارسا محسوب گردیم و قدرت رستاخیز مسیح به زندگی ما شکل بده و به ما توانایی بده تا پیش بریم و بنای زندگی و ایمان مسیحی رو به دیگران بیان کنیم. پس جهان نیاز داره به چنین شاهدینیم، همچنین کلیسا نیاز داره به چنین شاهدینیم، شاهدین مسیح. بذارید اینو توضیح بدم منظورم چه هست. همیشه این خطر وجود داره که وقتی شما یک مسیحی راستین هستید و در یک کلیسا، شما یه مقدار بیش از حد ترسو بشید. علتش این است که وقتی که فردی مسیحی میشه، اون فیض خداوند دل این فرد رو نرم میسازه، شخصیت او عوض میشه و این چیز درستی هست. وقتی که دریافتید رومیان 7:24 چه هست و با گناه می جنگید و مثل پولس فریاد برمی آوردیم چه کسی مرا از این بدن مرگ نجات خواهد داد، و یاد می گیرید چگونه تسلیم خداوند عیسی مسیح باشید و مطیع باشید تحت فرمان پادشاه و خداوند خود. پس یک تمایل طبیعی هست ما مسیحیان کمی ترسو و خجالتی بشیم که چیز خوبی نیست. البته خوبه که ما شخصیت نرم و پرمحبتی داشته باشیم و خصومتی در ما نباشه، هیچ ایرادی در این نیست، اما نباید ترسو بشید و خجالتی بشید که نتونید به مسیح شهادت بدید. شیطان مثل یک شیر و غران میاد و سعی میکنه تا ما رو به گناه بکشونه، اما مثل یک فرشته نور هم میاد و میخواد ما رو فریب بده تا ساکت باشیم، تا سخنی از دهان ما بر نیاد در دفاع از خداوندمون و ایمان مسیحیت. وقتی که به پولس فکر میکنید، او هیچ ترسی نداشت تا حقیقت رو بیان کنه. او شجاعت زیادی داشت برای مسیح و او چنین میگه به فیلیپیان: بسیاری از برادران در خداوند از زندانی بودن من شجاعت میابند تا کلام رو بیان کنن. پس شجاعت او مصری بود و به دیگر مسیحیان میرسید. و آنتیپاس نیز به همین شکل بود، او نه فقط به دنیا شهادت میداد راجب مسیح، بلکه حاضر بود مصیبت ببینه، حاضر بود رنج بکشه و حتی جونش رو از دست بده برای خداوند، و این روی دیگر مسیحیان نیز تأثیر بسیار مثبتی میگذاشت. اونها رو تشویق میکرد و اونها نیز شجاعت میداد. همه ما از محیطی که درش هستیم و از اطرافیانمون تأثیر میگیریم. اگر در جایی باشیم که همه سکوت اختیار کردن، ما نیز سکوت اختیار میکنیم. اما اگر در یک کلیسا یکی از اعضای کلیسا می ایسته محکم و شهادت میده و یا به دیگران صحبت میکنه و اونا رو تشویق میکنه تا در راه خداوند گام بردارن، بدون ترس این کار انجام میده، این چه چیز زیبایی هست، یک شجاعت مقدس
که اینو ما در کلیسای عهد جدید میبینیم و در زندگی رسولان و این چیزی که بهش نیازمند هستیم، شجاعتی در کلیسا، شجاعت در دنیا برای کلام خدای زنده. و شما اگر یک مسیحی هستید باید کسی باشید که برای حقیقت کلام می ایسته و بر اون شهادت میده و حاضر باشید بهاشو بپردازید. مثل رسولان مسیح در اعمال رسولان فصل 4 در اونجا میخونیم وقتی که شجاعت پتروس و یوحنا رو دیدن به حیرت در اومدن و فهمیدن که اونها با عیسی بودن. و یا مثل استیفان، شجاعت او توجه شاکیانش رو جلب کرد، وقتی که صحبت میکرد صورتش میدرخشید همچنان که اونها راجع به گناهانشون میگفت. یهودیان او رو سنگسار کردن اما استیفان نترسید و با شجاعت حقیقت رو بیان کرد. این شجاعت مقدس رو همه ما مسیحیان بهش نیازمندیم و این خصوصیت مسیحیان از اولیه هست در کلیسای مسیح. ما در مورد شجاعتی صحبت میکنیم که به فرد این توانایی رو میده تا بدون ترس به پای چوبی دار بره، شجاعتی که به فرد مثل هیو لاتیمر و نیکولاس ریدلی این قدرت رو داد که وقتی که در آکسفورد بودن و اونها رو پشت به پشت روی یک چوبی بستن و دور تا دورشون هیزم بود و جمعیت زیادی ناظر اونها بود و یکی به دیگری گفت بگذار در خداوند شجاع باشیم و لاتیمر به ریدلی گفت امروز در اینجا مشعلی روشن خواهد شد که هرگز خاموش نخواهد شد، نیکولاس نترس. به این شکل که ما باید یکدیگر رو تشویق کنیم و چنین مردانی باشیم. و آنتیپاس چنین مردی بود، یک شاهد بود برای خداوند عیسی مسیح. به چه علت مسیحیان رو در عصر اولیه کلیسا به قتل می‌رسوندن، می‌سوزوندن؟ همچنین بعداً در زمان اصلاحگری کلیسا به چه علت؟ به علت شجاعتشون. یا اینها شاهدین خداوند عیسی مسیح بودن. در اسکاتلند نیست 1620 تا 1680 20,000 مسیحی به خاطر نام مسیح، به خاطر وفاداریشون به او به قتل رسیدن، به شهادت رسیدن. و این اتفاق همچنان در دنیا ادامه میده. در سر تا سر دنیا مسیحیان در زندان‌ها هستن، در کره شمالی، در کشورهای اسلامی رنج میکشن، مصیبت میبینن به خاطر اینکه شجاعانه شاهدین مسیح هستن. دوستان عزیز، بگذارید داستانی برای شما تعریف کنم که در کلیسای اسکاتلند بسیار معروف است. این در مورد دو تا مارگارت هست در لب مرز اسکاتلند و انگلیس. یکی از اونها پیرتره و یکی جوانتره. اینا به یک رودخانه میرن و قصد دارن اونها رو به خاطرش ایمانشون به خداوند عیسی مسیح به قتل برسونن و به جایی بردن که رودخانه بود و این رودخانه درش جزر و مد روی میداد. ابتدا زنی رو که پیرتر بود به مکان جلوتری بردن و او رو روی یک چوبی بستن تا اینکه آب به تدریج بالا اومد و اون زن خفه گشت. مارگارت دوم که زن جوانتری بود و در ناحیه پایینتر رودخونه بود، به او چنین گفتن ببین خواهر پیر چگونه غرق شد، آیا تو نمیخوای در مورد آنچه که راجع به مسیح گفتی کوتاه بیای و او رو انکار کنی تا زندگیتو نجات بدی؟ و او گفت خیر، من این کار انجام نمیدم. و یکی از سربازها سرش رو زیر آب گرفت و با دستهای خودش او رو غرق کرد. این افراد واقعا شاهدین امین بودن، شهیدهای کلیسای خداوند. اگر پدران کلیسا وفادار نبودند و شاهدین امینی نمی بودند، امروزه در امریکا و در اروپا کلیسایی باقی نمی موند، ایمان اصلاحی باقی نمی موند. چقدر ما نیازمندیم به چنین شاهدین امینی برای خداوند عیسی مسیح. امروزه در این زمان آنتیپاس شاهد امین من. چگونه شما بدل میشید به چنین شاهدی؟ البته مشخص شما باید از نو زاده بشید، باید توبه کنید و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید. اما چه خصوصیت ویژه‌ای هست برای این شاهدین امین؟ آنچه که ضروریه اینی که امین باشن، وفادار باشن. خصوصیت اصلی یک مسیحی راستین که شاهد امینه همین وفادار بودن او هست. این ربطی به قدرت و توانایی و ثروت و توانایی فکری نداره، هرچند که اینها ارزشمنده. اما امین بودن و یا وفادار بودن اینه که ما اراده خدا را انجام بدیم، با کلام خداوند زندگی کنیم، به پسر خدا ایمان داشته باشیم، در راه خداوند سالک باشیم به طور مداوم. اینها میتونن شاهدین امین مسیح گردن. به این دلیل که خداوند ما عیسی مسیح گفت به ایمانداران، آفرین خادم وفادار. ما باید خادمین وفاداری باشیم و خداوند چنین افراد وفاداری رو دوست داره و یکی از خصوصیات و ثمرات زندگی مسیحی است. به دلایل زیادی خداوند چنین افرادی رو دوست داره. وفادار بودن ما رو متفاوت از دیگران می سازه. به ما گفته شده که در این آیات که در اون پرگاموس شیطان تخت خودش رو گذارده. گاهی ما احساس می کنیم وقتی که به جای می ریم احساس بدی می کنیم، احساس می کنیم جای کثیفی هست و نمی خواهیم اونجا باشیم، می خواهیم بیایم بیرون. و پرگاموس چنین جای بود و این جایی بود که آنتیپاس در اون زندگی میکرد، اما متفاوت از دیگران بود. او تسلیم شهوات نفسانی خودش نشد، مثل دیگران زندگی نمیکرد. دیدش بر کلام خداوند بود و روز مجازات و مسیح. او بر اساس جهان بعد زندگی میکرد، دیدش به جهان بعد بود. بدون شک وقتی که در خیابان پرگاموس گام برمیداشت، کسانی بودن که او رو تمسخر میکردن و در نهایت او رو کشتن. اما در آنجا، در جایی که شیطان تخت خودش رو زده، آنتیپاس بود. آنتیپاس زندگی قدوس و پاکی داشت و از شرارت دوری میکرد، از خداوند میترسید. در بدترین شرایط، در سختترین شرایط او وفادار بود. دوستان عزیز، جهانی که در این زندگی میکنیم جایی است که شیطان تخت خودش رو زده و زندگی مقدس و وفادارانه سخته. ما از هر سو گناه رو میبینیم. گناه ما رو محاصره کرده، شهوت چشم و غرور زندگانی ما رو در بر گرفته. اما از طریق اون شاهدی که در مکاشفه 1:5 هست، عیسی مسیح که شاهد امینه، او شاهد امین برای شما بود. از طریق فیض او ما نیز میتونیم شاهدین امینی گردیم. مسیح شاهد امینی برای شما بود. در جلجتا، در جایی که او رو به محاکمه کشوندن، او حاضر بود تا رنج بکشه، تسلیم مرگ بشه، به صلیب بره. و حتی بر روی صلیب گفت، بهش گفتن اگر مسیح هستی پایین بیا و خودش رو نجات بده. اما مسیح این کار انجام نداد، زیرا یک شاهد امین بود و اراده پدرش رو به انجام میرسند. و طریق اوز، از قدرت اوز که ما مسیحیان میتونیم شاهدین امینی باشیم. خصوصیت زندگی ما که دیگران اون رو میبینن وفاداری ماست، تا مردم وقتی که ما رو میبینن بگن بله این یک مسیح واقعی است. و چون این چیزی ممکنه به خاطر وفاداری خداوند عیسی مسیح و قدرت و فیضی که او به ما میده، تا ما نیز چون این شاهدینی باشیم. دلیل دیگه ای که ضرورت داره به شاهدین و چه علت وفادار بودن مهمه، زیرا این خصوصیت باقی میمونه. اینکه شما مسیحی بشید عالیه، اما آنچه که مهمه اینه که شما چگونه تا با آخر پایدار بمونید. امروز در کلیساها مردم به دنبال اینن که سریع کسی مسیحی بشه، تعمیدش بدن، عضو کلیسا بشه، اما آنچه که خداوند به دنبالش هست، شاهدین امین و وفادار هست که تا آخر پایدار بمونن، به دو وفادار باشن. و ای کاش هر یک از شما چنین افرادی باشید، 20 سال بعد بتونن بگن فلان شخص یک مسیحی راستین است، کسی که با خداوند سالکه، راجب مسیح صحبت میکنه، زندگی و کلامش مسیح رو به ما اعلام میکنه. اینو میتونید حس کنید، این مرد واقعا یک مسیحیه، آن زن واقعا یک مسیحی راستینه، او یک شاهد امینه برای خداوند عیسی مسیح. و چه شادی زیادی هست برای فردی که چنین خصوصیتی رو داشته باشه. و آنتیپاس چنین فردی بود، به ما گفته شده که او رو فرا میخونن به حضور پروکنسول اون ناحیه که در پرگاموس زندگی میکرد، فرماندار روم، کاهن معبد روم هم بود. و شما میدونید در اون زمان شما باید برای قیصر قربانی میکردید و این کار ساده‌ای بود، تنها کاری که باید انجام میدادید چند دونه از اون بخور رو روی آتش میریختید و فریاد میزدید کوریوس کیسرز، یعنی قیصر خداونده. و اگر این کار انجام میدادی شما سوخته نمیشدی، شما آزاد میشدی. فقط دو کلمه باید بیان میکردی، کوریوس کیسر. اما اگر این کلام رو نمیگفتی بهای سنگینی باید میپرداختی، شما رو زنده به آتش میسوزوندن و یا به حضور حیوانات وحشی میانداختن تا تیک و پاره بشید. و اون روز فرا رسید، آنتیپاس رو به حضور این فرماندار رومی آوردن، به آتش افروخته شده بود. بگو، کلام رو بگو، خودت رو نجات بده. کوریوس کیسر، دو کلمه است، خیلی ساده است و چه وسوسه شدیدی است. بعدن میتونی توبه کنی، تقیه کن، جونت رو نجات بده. آنتیپاس اگه کشته بشی دیگه کلیسا نمیتونه از تو استفاده کنه، مفید نخواهی بود. و چه وسوسه های زیادی است که به ذهن آنتیپاس میاد در اون لحظه و دشمن در گوشش وسوسه میکنه. ما جزئیات رو نمیدونیم، اما میدونیم که اگر فقط در اون لحظه این دو کلمه رو میگفت که قیصر خداست، آزاد میشد و جونش رو نجات میداد. این وسوسه بزرگی است. من بیاد دارم کسی به من گفت که من میدونم این چیزی که میخوام درست نیست، اما اگر این کارو یک بار انجام بدم خب این گناه نابخشودنی نیست، بعد من توبه میکنم، اجازه بده شبان من این کار انجام بدم. ایشون داشت از من مشورت میخواست تا یک کار خطایی رو انجام بده و این فریبکاری گناه هست و دل آدمی که چقدر شریره. ما نمیتونیم خداوند رو تمسخر کنیم، ما مسیحیان فرا خونده شدیم تا وفادار باشیم. و ما آنتیپاس رو میبینیم که به خودش چنین میگه، من چگونه میتونم این کار رو بکنم؟ من یک مسیحی هستم، من اعتراف کردم که عیسی مسیح خداونده و مسیح هیچ بدی به من نکرده، اون زندگی من، اون حیات منه، اون پادشاه منه، اون فرای همه قدرت هاست. اکنون من نمیتونم بگم قیصر خداونده، تنها یک خدای زنده و حقیقی وجود داره و او خداوند من عیسی مسیح هست. و به این شکل میبینیم آنتیپاس محکم ایستاده، آتش افروخته شده و او ترسی نداره. فرماندار رومی ازش میپرسه، آیا این کلام رو میگی کوریوس کیسر؟ بگو، یک کلام بگو و جونتو آزاد کن. آنتیپاس صداشو برمی افرازه، عیسی مسیح خداونده، و بعد او رو به آتش می افکنند. شاهد امین، او تا به مرگ وفاداره و تاج حیات رو دریافت میکنه. میبینید این که ما بگیم مسیحی هستیم یک چیزه، اما وفادار بمونیم مطلب دیگه ایه. این که تا آخر به ایمان مسیحی خود و به اعتراف خود وفادار بمونیم چیز دیگه ایه. بگذارید به شما این هشدار رو بدم، مثل غلاطیان نشید که شروع خوبی داشتن اما وقتی که وسوسه ها از راه رسید سقوط کردن و گناه رو ترجیح دادن. هر چیزی که این پتانسیل درش هست تا با خداوند عیسی مسیح و اطاعت از او تضاد داشته باشه، به اون چیز باید بگید نه، اون رو کنار بگذارید. مهم نیست چه بهایی باید براش بپردازید. شاید این شیوه زندگی شماست، شاید در محل کاره، شاید دوستانن، این جنگ وجود داره. جایی شما باید اعتراف کنید که مسیحی هستید و نباید هیچ ترسی از عواقب اون داشته باشید. نباید ذره‌ای در خودتون ترس داشته باشید و او را انکار کنید. نه مثل آنتیپاس باشید و در هر شرایطی حتی در برابر دشمنان مسیح به نام او اعتراف کنید و او را انکار نکنید. هر وقت وسوسه‌ای به ذهنتون میاد که میگه به خداوند نه بگید و به گناه بله بگید، در اون لحظه سوال اینه، آیا شما وفادار هستید؟ آیا نشون میدی که خصوصیت اصلی زندگی شما اینه که شاهد مسیح هستید و یا اینکه باعث شرمندگی کلیسا و جهان میشید وقتی که میبینن چگونه زندگی شما اصلا پاشیده میشه در گناه؟ چیزهای زیادی هست که ما در این دنیا دوست داریم و به اونها نمیرسیم، زیرا خداوند بهتر از ما میدونه که چه چیزی برای ما خوبه و این چیز عالی هست و باید به خداوند عیسی مسیح اعتماد داشته باشیم. پدر آسمانی بهتر از ما میدونه و کمربند ذهن خودو محکم ببندیم و صبور باشیم و بدونیم که در نهایت در آخر شاهدین امین بسیار بیشتر دریافت میکنن از اون چی که در این جهان از دست دادن و یا آرزوشو داشتن. در نهایت اگر حتی در این جهان ما فقیر باشیم، مثل ایلعازر باشیم، به ما رو جلوی خونه اون مرد ثروتمند گذاشتن و سگها زخمهای ما رو میلیسن و میبینیم که دیگران مثل اون مرد ثروتمند هستند و میمیرند و چیزهای خوبشون رو در این جهان دریافت کردن و ما چیزهای بدی سهممون بود، اما در نهایت نصیب ایلعازر بسیار بهتر بود. او با آغوش ابراهیم رفت. مردم این دنیا به دنبال چیزهای خوب در همین دنیا هستند و اغلب اوقات خود رو ثروتمند میدونن و نیازی به چیز نمیدونن، اما در روز مجازات چیز بدی رو خواهند دید و فقرشون رو خواهند دید، مگر اینکه توبه کنند و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارند. اما ایلعازر سهم خوبی داشت. دوستان عزیز، هرگز به دنبال این نباشید که مثل مردم این دنیا باشید و در این جهان موفق بشید و نام و شهرتی پیدا کنید. هرچی که در این جهان پیش برید به لحاظ معنوی افول می کنید، پشت کنید به جهان و دنیوی گرایی و روی کنید به خداوند عیسی مسیح. مثل آنتیپاس باشید، یک شاهد امین، و جهان نیاز داره به چنین شاهدینی و این شاهدین خصوصیات ویژه‌ای دارن. این شاهدین امین هستن و در این آیه یک واژه مهم وجود داره که اشاره داره به برکات خاص چنین شاهدینی. شاهد امین من، آنتیپاس شاهد امین خداوند عیسی مسیح، به او تعلق داره. صرفا به ما گفته نشده که آنتیپاس شاهدی امین بود و یا آنتیپاس شاهد امینی بود در پرگاموس، تو همه اینها بود، اما چیز دیگه به ما گفته شده، بسیار بسیار بهتر از اونها، شاهد امین من. این کلام خداوند عیسی مسیح میگه این فرد به من تعلق داره، از آن من هست و چه برکت عظیمی هست، چه احترام عالی هست، چه برکت خاصی هست وقتی که خدای زنده و حقیقی ما رو از آن خودش میدونه و به ما توجه میکنه و ما رو به عنوان الگو و شاهدی به دیگران نشون میده. این بزرگترین پاداشی که آنتیپاس میتونه در این جهان دریافت کنه، شهاد امینی که به خداوند عیسی مسیح تعلق داره. دوستان، وقتی که ما در راه خداوند سالکیم و مثل یک مسیح زندگی میکنیم و میدونیم که ما شایسته هیچ چیزی نیستیم مگر جهنم، اما فیض خداوند به ما توانایی داده تا متفاوت باشیم، تا وفادار باشیم، خداوند به ما یک پاداش درونی میده که ما نمیتونیم اون رو بر زبان بیاریم. بزرگترین پاداش، البته این همیشه فیضه و اون رو در بهش میبینیم، اما حتی برای مسیحیان وقتی که با خداوند سالکن در همین جهان نیست پاداشی وجود داره، وقتی که مثل مسیحی زندگی میکنن. و بزرگترین پاداشی که شما میتونید در این جهان داشته باشید این یقین هست از این حقیقت که شما به خداوند عیسی مسیح تعلق دارید. این بزرگترین پاداش و برکت یک مسیحی است که وقتی که با خداوند سالکه و شاهد امین هست و بدو وفاداره، این یقین بدو داده میشه که به خداوند تعلق داره، که عیسی مسیح خداوند من هست. این تنها تسلی و امید منه در زندگی و مرگ که من به خودم تعلق ندارم بلکه به نجات دهنده و خدای خود عیسی مسیح. این چه شادی هست، چه تسلی هست که بدونیم ما به خداوند و نجات دهنده خود تعلق داریم، از آن او هستیم، او از آن منه و من به دو تعلق دارم. اگر به یک ازدواج فکر کنید، ازدواج ایدئال بسیار چیز خوبی است. زن و شوهر به هم تعلق دارن، اون دو نفر یکی هستن، بدنشون به یک دیگه تعلق داره. بسیار زیباست که یک ازدواج ایدئال داشته باشیم، اما بسیار زیباتر از اون این است که به ازدواج مسیح درآییم، به او تعلق داشته باشیم و خداوند چنین بگه شاهد امین من. چه امتیاز عالی هست. مسیحیت واقعی یک موضوع بسیار فردی و شخصی هست. شما به یک خدایی که قابل شناخت نیست و یک نیروی آسمانی است اعتقاد ندارید. ما به خدای زنده و حقیقی ایمان داریم، خدایی که میشه او رو شناخت و با او رابطه شخصی داشت و او رو شناخت و به دو تعلق داشت. ای کاش خداوند وقتی که به ما نگاه میکنه همون کلامی رو بگه که راجب ایوب گفت در زمان باستان: ای شیطان، تو خادم من ایوب رو دیده ای؟ هیچ کس مثل او در روی زمین نیست، مردی کامله که از خدای زنده میترسه و از شرارت دوری میکنه. یکا شما وقتی که این کلام رو میشنوید پاسخ شما مثل رابط ماری مکشین باشه که دعا میکرد خداوندا مرا تا اون جایی که یک انسان بر روی زمین میتونه مقدس باشه مرا مقدس گردون. من میخوام وفادار باشم، من میخوام مثل یک مسیحی زندگی کنم برای جلال خداوند، من میخوام جوری زندگی کنم که خداوند به شیطان بگه نگاه کن ببین فلانی چگونه زندگی میکنه، چگونه به من شهادت میده. و این فرد مسیحی وقتی که وارد یک جمعی میشه و در اون جمع دارن فحشای رکیک میدن و یا حرفای بدی میزنن، این افراد جمع رو ترک میکنن و یا اگر مطلبی رو بر میدارن که این مطالب مستحجنی درش هست، این کتاب و یا اون مطلب رو دور می اندازن. اگر فرصتی پیش میاد سعی میکنن راجع به مسیح کلامی رو بر زبان بیارن. این فرد زندگیش به خودش تعلق نداره و خداوند حتی به شیطان میتونه بگه اون فرد رو ببین، او یک شاهد امین برای من هست، او میخواد برای من زندگی کنه. آیا او رو میبینی شیطان؟ اونا در اردوگاه تو نیستن، به تو تعلق ندارن، از فرزندان تو نیستن، در اسارت تو نیستن. نه، اینها فرزندان من هستند، به من تعلق دارند و مثل فرزندان من زندگی می کنند و گویی با من ازدواج کردند و به من تعلق دارند. دوستان عزیز، بگذارید خیلی روشن باشه ما صحبت کنم. این دنیا نیازی به مسیحیان آبکی نداره، بلکه نیاز داره به مسیحیان راستین و واقعی، شاهدین امین، کسانی که تا دم مرگ به مسیح شهادت بدن و همه چیزشون در مسیح ببینن و او رو دوست داشته باشن و برای او زندگی کنن و زندگیشون این رو نشون بده و زبانشون ساکت نباشه و ترسی از دیگران نداشته باشن. اخیراً مردی بود که با من صحبت میکرد و این فرد به خدا اعتقاد نداشت و میگفت تو میگی مسیحیت همه چیزه، اما مسیحیت به این جهان آسیب زیادی رسونده. فقط مسلمین نیستن که دنیا رو به نابودی و جنگ کشوندن، مسیحیت هم همین کار رو انجام داده. وضعیت آمریکا که به این شکل در اومد به خاطر مسیحیان هست. و میشون گفتم بله دوست عزیز، عده‌ای از مسیحیان هستن که به شکل بدی رفتار کردن، اما این مسیحیت نیست، این افول مسیحیت است. افول مسیحیت ما رو به اینجا کشونده. مسیحیت بود که جامعه امریکا و تمدن امریکا رو بزرگ ساخت، اما اکنون ما افول مسیحیت رو در امریکا داریم که داره ما رو نابود می سازه. آنچه که ما امروز بهش نیاز داریم مسیحیان راستین است، در کلام، در دفتار. دوستان عزیز، شما اگر یک مسیحی هستید باید به شکلی زندگی کنید و به دیگران نشون بدید که به خداوند عیسی مسیح تعلق دارید و این بزرگترین برکت زندگی شما است که شما به خداوند عیسی مسیح تعلق دارید، شاهد امین من، و این زندگی رو کاملا معنادار می سازه، به زندگی قدرت می ده. بزرگترین پاداش مسیح به شاهدین خودش در این دنیا همین مطلب است که اونها به مسیح تعلق دارند، شاهدین امین من. پاداش بزرگتر در جهان بعدی بود اونها عطا خواهد شد. خداوند زنده و حقیقی در ملاکی فصل 3 آیه 17 چنین میگه و خداوند لشکرها میگوید در روزی که من ملک خاص خود را تعیین کنم آنان از آن من خواهند بود و من آنان را حفظ خواهم کرد، درست همان گونه که کسی پسر خیش را که او را خدمت می کند حفظ می نماید. آیا شما نمی خواهید چنین فردی باشید؟ آیا آرزوتون این نیست؟ و در نهایت کلام من با کسانیست که هنوز نجات نیافتن. شما نیست شاهدی هستید، اما آنچه که شاهدش هستید، شما شاهد مسیح نیستید بلکه شاهد کسی دیگه هستید، کسی دیگه ای رو خدمت می کنید. و در واقع در این جهان دو پادشاه وجود داره. بله باید این رو بیان کنم، شما شاهد شیطان هستید، زیرا دو پادشاه بیشتر وجود نداره، خداوند عیسی مسیح و شیطان. و شما اگر شاهد خداوند عیسی مسیح نیستید، شاهد وفادار شیطان هستید. شما یکی از این دو رو بار خدمت کنید، و اگر مسیحی نیستید شما شیطان رو خدمت می کنید و باید از این رابطه کثیف و فریب دهنده بگریزید و از خدمت شیطان بیرون بیایید و تسلیم پادشاهی و خداوندی عیسی مسیح شوید. و در روز مجازات چه خواهد بود؟ وقتی که به حضور خداوند برسید و در اون زمان شما انجیل رو شنیدید اما شاهد شیطان بودید، خادم وفادار شیطان بودید، هم اکنون دعا کنید و بگید خداوندا من رو جذب کن و من نزد تو خواهم آمد، من رو مسیحی ساز و من مسیحی خواهم شد، خداوند رو بر من رحم کن و در مسیری که میرید ادامه ندید، بایستید و از خداوند بخواهید تا شما رو بدل سازه به شاهد امین خودش، تا یک مسیحی راستین بشید. بذار به 3 نکته در مورد شاهد بودن امین بپردازیم. برای مسیحیان واقعی. اولا اگر واقعا میخوای شاهدین وفادار امین باشی، شما باید در مصیبت ها و سختی ها وفادار باشید. زندگی پر از فشار، محل کار، خانواده، هر فشاری که در زندگیتون هست، شما نیاز دارید به صبر و بردباری مسیح تا بردباران اونها رو تحمل کنید و گلایه و ناله نکنید. همه میتونن راجع به مسیحیت صحبت کنن، اما وقتی که فشارها و مصیبتها و سختی ها میاد، اون وقتی که ما نیاز داریم تا مثل یک مسیحی زندگی کنیم و شاهدین درستی باشیم. و دنیا کور نیست، ما رو میبینه، میبینه وقتی که تحت مصیبت و سختی هستیم به چه شکل رفتار میکنیم و آیا یک مسیحی میتونه درست زندگی کنه. لذا دعا کنید برای صبر و بردباری تا در شرایط سخت بردباران اون رو تحمل کنید. دوما اگر میخواید شاهدین امین عیسی مسیح باشید، هر روز صبح دعا کنید. وقتی که بیدار میشید دعا کنید تا اون روز راجع به مسیح با کسی صحبت کنید و شهادت بدید به او. وقتی که فرصت پیش میاد اون رو از دست ندید. شاید محل کار هستید یا توی اتوبوس و یا توی رستوران، کسی رو در خیابون میبینید و یا ایمیل به کسی میفرستید و یا مطلبی رو میفرستید، از خداوند بخواید تا در رو برای شما باز کنه تا بتونید مطلبی رو راجع به خدای زنده و حقیقی و نجات دهنده خود به دیگران برسونید. هزاران راه وجود داره، هر روزه فرصتی پیش میاد و هر فرصتی که پیش میاد، هر کسی که خداوند او رو در سر راه شما قرار میداد، اون فرصتیه تا راجع به مسیح بدو بگید. و در نهایت سومن، بگذار این هدف و معنای زندگی شما باشه تا فقط برای جلال خداوند عیسی مسیح زندگی کنید. نذارید آرزوی شما این باشه که ثروتمند و یا موفق و یا شهرت باشه، بلکه بگذارید هدف اصلی زندگی شما اون هدفی باشه که برای اون آفریده شدید، تا برای جلال خداوند عیسی مسیح زندگی کنید و این هدف کل زندگی شما رو شکل بده. بدن و روح شما، عطایای شما، اراده شما، زمان شما، فرصتهای شما و هر آنچه که انجام میدید، چه میخورید، چه مینوشید، همه این کارها رو برای جلال خداوند عیسی مسیح انجام بدید. بیاد دارید زندگی دکتر دیوید لیوینگستون رو. ایشون کل زندگیش رو از زمانی که ایمان آورد برای جلال خداوند عیسی مسیح انجام داد و زمانی که مرد در لندن برایش تشییع جنازه بزرگ انجام دادن تا او رو در وستمینستر به خاک بسپارن. و وقتی که جنازه او رو در روی خیابون بر روی عرابه عبور می دادن تا به محل دفنش برسه، در اون جمعیت زیادی که برای مراسم دور تا دور خیابون رو گرفته بودن، دو مرد ایستاده بودن و یکی از اونها مرتب زیر لبش میگفت: تو حق با تو بود دیوی، حق با تو بود دیوی، حق با تو بود دیوی. و کسی که پشت سرش بود شبان کلیسا بود. بعد از اینکه اون عرابه رد شد، زد به شونه این مرد و بهش گفت: منظور تو چیه که مرتب میگی حق با تو بود دیوی؟ این مرد پاسخ داد: وقتی که من جوان بودم با دیوید لیوینگستون به یک کلیسا می رفتم و من کلیسا رو ترک کردم، اما دیوید لیوینگستون این کار انجام نداد و رفت و کل زندگیش رو به مسیح سپرد و برای خداوند زندگی کرد. اما من گفتم من می خوام برم ثروت کنم، برای خودم باشم و بعد وقتی که وضعم خوب شد جویای مسیح می شم. دیوید لیوینگستون به من گفت: نه، این کار رو نکن، تو کلیسا رو ترک نکن، تو باید کل زندگیتون رو به خداوند عیسی مسیح بدی. و چه اتفاقی روی داد؟ این مرد کل زندگیش باخت، به جایی نرسید. وقتی که میدید اون عرابه رد میشد، دریافت که بله، دیوید لیوینگستون درست زندگی کرد، او برای جلال خداوند زندگی کرد. و به این دلیلی که میگفت حق با تو بود دیوید. دوستان، تنها یک راه برای زندگی کردن وجود داره، تنها یک راه برای زندگی کردن وجود داره، برای جلال خداوند عیسی مسیح. سولی دیو گلوریا.